سلام، امروز یه گزارش خیلی خفن دستمونه که میخوایم با هم زیر و روش کنیم. داستان یه انفجار اتمی تو بازارهای مالیه که 4 فوریه 2026 اتفاق افتاد.
سلام به شما و همه شنونده. بله، یه رویداد واقعا بزرگ.
ما داریم در مورد ناپدید شدن بیش از 500 میلیارد دلار ثروت از بازار کریپتو حرف میزنیم، اونم فقط تو کمتر از یک هفته.
میخوایم ببینیم دقیقاً چی شد که این دومینوها یکی یکی ریختن.
دقیقاً، و نکته مهم اینه که این فقط یه افت قیمت ساده نبوده. نویسنده این گزارش که کلی داده رو تحلیل کرده، معتقد ما شاهد یه بازتنظیم بزرگ بودیم.
بازتنظیم بزرگ؟
آره، یه جور خانه تکانی خیلی خشن توی مکانیزم‌های مالی. امروز می‌خوایم بفهمیم پشت پرده این اتفاق چه نبرد سنگینی بین ربات‌های هوشمند، سرمایه‌گذارهای غول‌پیکر یا همون نهنگ‌ها و مغزهای متفکر وال استریت در جریان بوده.
خب بیا از اول شروع کنیم. هر داستان خوبی یه هشدار اولیه داره. اینجا هم ظاهراً داستان با پیشبینی یه چهره خیلی آشنا شروع میشه.
آها، مایکل بری. خودشه. مایکل بری، همونی که تو فیلم رکود بزرگ یا The Big Short دیدیمش و بحران مسکن 2008 رو پیشبینی کرده بود. گزارش میگه اون از یه فصل خونین حرف زده. بله، تئوری جدیدش رو هم اسم گذاری کرده. فروش سگانه. چیزی که تحلیل بری رو ترسناک میکنه اینه که اون معتقد بیت کوین، طلا و نقره به شکل خطرناکی به هم گره خوردن، یعنی سقوط یکی روی اون یکی هم تأثیر میذاره.
فراتر از تأثیر، اون میگه اینا دیگه یه زنجیر به هم وصل شدن. یعنی سقوط بیت کوین فقط یه مشکل داخلی برای کریپتو نیست، بلکه مثل چراغ چک ماشینی که روشن شده و داره از یه بحران نقدینگی جهانی خبر میده.
بحران نقدینگی یعنی چی دقیقاً؟ یعنی پول نقد تو سیستم کم میاد؟ چرا سقوط بیت کوین باید باعث کم بوده پول بشه؟
ببین، سوال خوبیه. تصور کن صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ روی بیت کوین ضرر سنگینی می‌کنن.
خب
اونها برای جبران این ضرر و پوشش دادن بدهی‌هاشون به پول نقد فوری احتیاج دارن. سریع‌ترین راه چیه؟
فروختن یه چیز دیگه که سری نقد بشه.
دقیقاً. فروختن دارایی‌های دیگه‌ای که نقد شدنی بالایی دارن. پیشبینی بری اینه که این مؤسسات مجبور میشن برای زنده موندن بیش از 1 میلیارد دلار طلا از ذخایرشون رو بفروشن.
وای!
اینجاست که بحران از کریپتو به بازارهای سنتی سرایت میکنه. این اولین دومینوه. پس مایکل بری زنگ خطر رو به صدا درآورده. اما کانون اصلی این زلزله کجا بوده؟ گزارش روی یه قیمت خیلی مشخص دست گذاشته. 74,400 دلار برای بیت کوین. چرا این عدد اینقدر مهمه؟ چرا مثلا 75,000 دلار نه؟ سوال خیلی خوبیه. این عدد شانسی نیست. تحلیلگر این گزارش اسم این نقطه رو گذاشته گودال نهنگ ها.
گودال نهنگ ها؟
آره. چون داده های آنچین نشون میده که بزرگترین صندوق های سرمایه گذاری و نهنگ ها بیشترین حجم خریدشون رو در نوامبر 2025 دقیقاً اطراف همین قیمت انجام دادن. این قیمت میانگین خرید اونهاست. در واقع این نقطه خط دفاعی اونهاست. مثل یه سد بتونی میمونه.
یه سد بتونی که اگه بشکنه
فاجعه میشه.
بدتر از فاجعه.
گزارش از اصطلاح آبشار لیکویدی استفاده میکنه.
آبشار لیکویدی؟
وقتی این سد میشکنه، سفارش‌های حد ضرر یا همون استاپ لاس اتوماتیک این مؤسسات فعال میشه. این مثل یه بهمنه. یک سفارش فروش بزرگ قیمت رو کمی پایین میاره و
باعث فعال شدن هزاران سفارش فروش دیگه میشه.
دقیقاً. و این چرخه همینطور ادامه پیدا میکنه. داده‌ها نشون میده که در اون لحظات در هر دقیقه بیش از 200 میلیون دلار معامله انجام شده. یک نبرد تمام عیار که قیمت رو در عرض چند ساعت به 68 میلیون دلار رسوند. اینجا جاییه که داستان خیلی مدرن و شاید ترسناک میشه. گزارش میگه یه پای اصلی این ماجرا بازیگرای جدیدی بودن که تو سقوط‌های قبلی حضور نداشتن. ایجنت‌های معاملاتی هوشمند.
آها، اینا همون ربات‌های ترید معمولی هستن که چند ساله میشناسیم، یا داریم در مورد یه موجودیت کاملا جدید حرف میزنیم؟
نه، اصلا. اینها الگوریتم‌های ساده اگه قیمت رسید به فلان بفروش نیستن. ما داریم در مورد هوش مصنوعی پیشرفته حرف میزنیم.
یعنی چقدر پیشرفته؟
ببین، این ایجنت ها از چندین مدل زبانی و تحلیلی به طور همزمان استفاده میکنن. نه تنها قیمت، که اخبار، سنتیمنت شبکه‌های اجتماعی و حتی الگوهای رفتاری تریدرهای دیگر را در کسری از ثانیه تحلیل و بر اساسش تصمیم گیری میکنن.
و ظاهراً یکی از همین ربات‌های خیلی باهوش یه اشتباه مرگبار کرده.
دقیقاً، گزارش‌های اولیه نشون میده که یک اشتباه منطقی یا لاجیکال ارر در یکی از بزرگترین ایجنت‌های متعلق به یک صندوق پوشش ریسک جرقه اولیه رو زده.
اشتباه منطقی؟
آره، این ربات یک الگوی منفی کاذب رو تشخیص داده و یک فروش سنگین رو شروع کرده. تصور کن یه نفر توی یه سینمای شلوغ الکی داد بزنه آتیش.
همه وحشت میکنن و فاجعه میشه.
حتی اگه آتیشی هم در کار نباشه، وحشت جمعی باعث میشه همه به سمت در خروجی هجوم ببرن. این ربات هم دقیقا همین کار رو کردن. فروش اون ربات اول باعث شد هزاران ربات دیگه به طور همزمان به این نتیجه برسن که باید برای جلوگیری از ضرر همه چیزو بفروشن.
پس این یه جور وحشت الگوریتمی بوده.
بهترین توصیف همینه. اینجاست که میفهمیم بازار دیگه میدون نبرد احساسات انسانی مثل ترس و طمع نیست، بلکه میدان نبرد الگوریتم‌های بی‌رحم و فوق سریع شده.
خب پس ربات‌ها دارن بازار رو با آتیش می‌کشن. آیا بازیگر دیگه‌ای هست که داره به این آتیش هیز می‌ریزه؟ چون ما همیشه ماینرها رو به عنوان ستون فقرات شبکه می‌شناختیم. این سقوط روی اونها چه تأثیری گذاشته؟
تأثیر ویرانگر. تحلیلگر توضیح میده که با توجه به سختی شبکه و قیمت برق،
هزینه‌هاشون بالا رفته.
خیلی. قیمت سربسری یا همون بریک ایون برای خیلی از فارم‌های استخراج بزرگ در تکساس و ایسلند حدود 73,500 دلاره.
یعنی با قیمت‌های فعلی بازار اونها دارن با هر روز استخراج ضرر می‌کنن. هر یک بیت کوینی که استخراج می‌کنن هزینه‌اش از قیمت فروشش بیشتره.
دقیقاً، دارن پول می‌سوزونن.
تا کی می‌تونن این وضعیت رو تحمل کنن؟
زیاد نه. گزارش پیش بینی می‌کنه که اگر این وضعیت بیش از 2 هفته ادامه پیدا کنه، ما شاهد پدیده‌ای خواهیم بود به نام تسلیم ماینرها.
Miner capitulation.
آره. این یعنی اونها برای پرداخت هزینه‌های جاری، مخصوصاً قبض برق، مجبور میشن بیت کوین‌هایی که در ماه‌های گذشته ذخیره کرده بودن رو وارد بازار کنن و بفروشن.
و این خودش یه موج فروش جدید و سنگین رو به بازاری که همین الان هم در حال خونریزی تحمیل میکنه.
دقیقاً، یه فشار مضاعف.
همه چیز داره علیه بازار کار میکنه. این وسط تکلیف اون ایده معروف که بیت کوین طلای دیجیتال و پناهگاه امن در زمان بحران‌های ژئوپلیتیک چی میشه؟
آها، این روایت خیلی جالبه.
همیشه به ما میگفتن اگه جنگ بشه یا اوضاع اقتصادی دنیا خراب بشه، مردم به سمت بیت کوین هجوم میارن. گزارش میگه با وجود تنش‌ها تو خاورمیانه و شرق آسیا، بیت کوین سقوط کرد. چرا این روایت شکست خورد؟ پاسخ توی یک کلمه خلاصه میشه: مؤسسات.
مؤسسات؟
رفتار بازیگرهای بزرگ در سال 2026 کاملا عوض شده. داده ها نشون میده که همبستگی یا کورولیشن بیت کوین با شاخص تکنولوژی نزدک به بالاترین حد خودش رسیده.
آها، یعنی بیت کوین شده مثل سهام اپل یا آمازون. دقیقاً، مؤسسات مالی بزرگ بیت کوین رو توی سبد دارایی هاشون کنار سهام تسلا و انویدیا قرار میدن، یعنی یک دارایی پر ریسک و رشد محور.
و در زمان بحران اولین کاری که این مؤسسات میکنن فروش دارایی‌های پر ریسک تا ریسک سبدشون رو کم کنن. دقیقاً، در زمان عدم قطعیت اونها سرمایه رو به سمت امن‌ترین دارایی ممکن منتقل میکنن، دلار نقد. عبارت کلیدی تو اتاقای هیئت مدیره این شرکت‌ها اینه: کش ایز کینگ، پول نقد پادشاه است.
بله، اونها دیگه به بیت کوین به چشم یک پناهگاه امن نگاه نمی‌کنن، بلکه به چشم یک سهام تکنولوژی پرنوسان نگاه می‌کنن که باید در اولین فرصت ازش خارج شد.
اما این خیلی عجیبه. یعنی در حالی که همه دارن از یک کشتی دار حال غرق شدن فرار می‌کنن، یه سری بانک بزرگ دارن بلیت درجه یک همون کشتی رو می‌خرن.
تشبیه خوبیه.
گزارش به ورود غول بانکی سوئیس UBS اشاره میکنه که دقیقاً در همین شرایط خدمات ترید کریپتو رو برای مشتریان VIP خودش راه اندازی کرده.
این یک پارادوکس به نظر میاد، اما در واقع استراتژی کلاسیک پول هوشمند هست.
پول هوشمند.
وارن بافت یه جمله معروف داره که میگه وقتی بقیه حریص هستن بترس و وقتی بقیه میترسن حریص باش. بانک‌های بزرگ مثل UBS در اوج هیجان و وقتی همه در حال خریدن هستن وارد نمیشن. اونها صبر میکنن، اونها زمانی وارد میشن که به قول معروف خون در خیابان‌ها جاریه. استراتژیشون اینه: دارایی‌ها رو با تخفیف‌های سنگین از سرمایه‌گذاران خرد که از ترس دارن همه چیز رو می‌فروشن برای مشتریان ثروتمند و بلند مدتشون می‌خرن. پس ورود UBS یه سیگنال مثبت در واقع.
ورود UBS یک سیگنال خیلی قویه که نشون میده اونها معتقدن قیمت به مناطق جذاب برای خرید بلند مدت رسیده.
پس تو میگه ورود UBS نشونه خوبیه. اما یه عده هم ممکنه بگن این فقط یه تلس برای سرمایه گذاره خرد. یعنی غول‌ها دارن قیمت رو پایین نگه میدارن تا ارزونتر بخرن و بعد به همون مردم گرونتر بفروشن. این سناریو چقدر محتمله؟
این سناریو همیشه محتمله و بخشی از بازیه. اما نگاه UBS بلند مدته. اونها به دنبال نوسانگیری روزانه نیستن. اونها دارن زیر ساخت لازم رو برای مشتریانی فراهم می کنند که می خوان برای 5 تا 10 سال آینده بخشی از ثروتشون رو به این کلاس دارایی جدید اختصاص بدن.
پس دارن برای آینده سرمایه گذاری می کنن.
در واقع اونها به جای پیشبینی کف قیمت دارن روی آینده این تکنولوژی سرمایه گذاری می کنن و این سقوط رو یک فرصت خرید عالی می بینن.
این سقوط یه سری خطرات پنهان دیگر رو هم آشکار کرده. نویسنده از مفهومی به نام نقدینگی سایه حرف میزنه و میگه استخرهای تاریک خوش شدن. سب کن ببینم استخرهای تاریک دیگه چیه؟ اسمش یکم ترسناکه. برای شنونده‌ای که اولین بار اینو میشنوه میتونی ساده توضیح بدی؟
حتما. اسمش ترسناکه ولی مفهومش ساده است. تصور کن بازارهای خصوصی و پنهانی وجود دارن که سرمایه‌گذارای خیلی بزرگ مثل همون صندوق‌ها توش معامله میکنن.
چرا پنهانی؟
چون اگه یه صندوق بخواد مثلا 10,000 بیت کوین رو توی یه صرافی عمومی بفروشه، همه میبینن و قیمت فوراً سقوط میکنه. برای همین اونها به این استخرهای تاریک یا میزای معاملاتی خارج از بورس OTC میرن تا بتونن بدون تأثیر گذاشتن روی قیمت بازار حجمهای سنگین رو جابجا کنن. کاملا پنهانیه.
خب پس مشکل کجاست؟ این که به نظر خوب میاد.
مشکل اینجاست که ما هیچ وقت نمیدونیم واقعا چقدر پول در این استخرها در حال چرخشه. ما فقط نوک کوه یخ رو در صرافی‌های عمومی می‌بینیم.
آها.
در این بحران این استخرها خشک شدن. یعنی خریداران بزرگ غیبشون زد. این باعث شد که حتی یک سفارش فروش کوچک در بازار عمومی بتونه مثل یه سنگ بزرگ در یک برکه کوچیک موج‌های عظیمی ایجاد کنه و قیمت رو هزاران دلار جابجا کنه. ما تازه فهمیدیم که چقدر از ثبات بازار به این نقدینگی پنهان یا سایه وابسته بوده.
و این فشار دامن استیبل کوین ها رو هم گرفته. چرا تتر USDT جه مثلا باید همیشه 1 دلار باشه زیر سوال رفته؟ این فشار دقیقا از کجا میاد؟
وقتی وحشت در بازار به اوج میرسه، مردم فقط به یک چیز اعتماد میکنن: دلار واقعی در حساب بانکیشون.
درسته.
تریدرها شروع به تبدیل کردن تترهای خودشون به دلار واقعی میکنن. حالا اگه حجم این درخواست ها خیلی زیاد بشه، این ترس به وجود میاد که آیا شرکت تتر واقعا به ازای هر USDT که چاپ کرده 1 دلار واقعی در ذخایرش داره یا نه؟
که همیشه شک و شبهه در موردشون بوده.
دقیقاً. کوچکترین شک در این مورد میتونه باعث پدیده‌ای به نام دیپک شدن یا از دست دادن برابری با دلار بشه. یعنی قیمت هر تتر به زیر 1 دلار سقوط کنه.
و این دیگه فاجعه است.
این اتفاق میتونه آخرین میخ در تابوت بازار باشه، چون کل سیستم معاملاتی کریپتو بر پایه این استیبل کوین ها بنا شده. برای همین تحلیلگر توصیه میکنه که برای امنیت بیشتر بخشی از نقدینگی به استیبل کوین های با نظارت شفافتر مثل USDC منتقل بشه.
خب خیلی ها ممکنه بگن اینم یه سقوط دیگه است، شبیه همون فاجعه FTX در سال 2022. اما نویسنده میگه یک تفاوت اساسی و بنیادینی وجود داره. اون تفاوت چیه؟ این مهمترین نکته گزارشه. در سال 2022 و در ماجرای FTX، مشکل از درون سیستم بود. کالابرداری، فساد و مدیریت فاجعه بار یک مشکل داخلی بود. یه سیب کرم خورده بود.
دقیقاً. اما در سال 2026 مشکل از بیرون و از ساختار جدید بازار نشأت میگیره. وال استریت با ورودش نقدینگی و اعتبار زیادی رو به بازار آورد، اما یک چیز دیگر رو هم با خودش آورد، ترس سیستمی و قوانین بازی خودش.
این که میگی تحت کنترل و ترس سیستمی یعنی چی؟ یعنی اون روحیه ضد سیستمی و شورشی که بیت کوین باهاش معروف شد دیگه کلن از بین رفته؟ این برای آیندهش چه معنی داره؟
معنیش اینه که بیت کوین بالغ شده. از یک دارایی خاص برای خوراهای تکنولوژی و آنارشیستا تبدیل شده به یک بخش پذیرفته شده از سیستم مالی جهانی.
که هم خوبه هم بد.
دقیقاً. این خوبه چون باعث ورود سرمایه زیاد میشه، اما بد هم هست چون دیگه نمیتونه مستقل از بحرانهای مالی جهانی عمل کنه. وقتی وال استریت سرما میخوره، بیت کوین هم عطسه میکنه.
چه تشبیه خوبی.
اون روحیه شورشی هنوز در بین کاربران قدیمی وجود داره، اما بازیگران اصلی و قیمتگذار در بازار حالا مؤسساتی هستن که با منطق وال استریت فکر میکنن، نه با منطق سایفرپانک ها.
خب با تمام این تحلیل ها چه نتیجه میگیریم؟ این گزارش آینده رو چطور میبینه؟
نتیجه گیری اصلی اینه که سقوط 500 میلیارد دلاری فوریه 2026 یک اتفاق بد نبود، بلکه یک جراحی لازم برای پاکسازی اهرم های بیش از حد و هیجانات اضافی از بازار بود. یه جور بازگشت به واقعیت.
و برای آینده کوتاه مدت چی؟
آینده کوتاه مدت بازار به دو عامل کلیدی بستگی داره. اول اینکه آیا بیت کوین میتونه ماه رو بالای سطح روانی 70,000 دلار به پایان برسونه یا نه، که این میتونه اعتماد رو به بازار برگردونه.
و دومیش؟
و دوم اینکه آیا پیش بینی مایکل باری در مورد سقوط طلا هم به واقعیت میپیونده یا نه. اگه طلا هم بریزه، یعنی بحران نقدینگی جدیتر از این حرف هاست و ما هنوز در ابتدای یک زمستان سخت هستیم. و در نهایت این گزارش یک فکر نهایی رو برای شما باقی میذاره که خیلی جالبه.
بگو، میشنویم.
در بخشی از این تحلیل به روانشناسی تریدرها، به خصوص تریدرهای ایرانی و نبرد دائمی اونها با ترس و طمع اشاره میشه و نویسنده توصیه به صبر استراتژیک میکنه.
صبر استراتژیک، بله. و این یک سوال عمیق رو برای همه ما مطرح میکنه. در بازاری که به طور فزاینده توسط ربات‌های هوش مصنوعی بی احساس اداره میشه، آیا تنها مزیت رقابتی باقی مانده برای یک انسان کنترل روانشناسی خودش نیست؟ یعنی وقتی حریفت یه ماشینه.
دقیقاً. وقتی حریف شما در این بازی یک ماشین است که نه میترسد، نه طمع میکند و نه میخوابد، صبر استراتژیک واقعا به چه معناست و چطور میشه بهش رسید؟